الله الرحمن الرحیم. دوره معارفی از صحیفه سجادیه، جناب آقای اوانی، 19 اسفند 1392، جلسه 16، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در این بود که وجود نورانی امام سجاد علیه السلام به عنوان بلد راه، نیمه شبی بعد از فراغ از نماز شب به درگاه الهی مسائلی رو مطرح فرمود و با خدای متعال به عنوان مبدع و خالق عالم هستی ارتباط برقرار کرد. نکته اولی که باید مورد توجه قرار داد در ادامه اون چی که محضر شریفتون عرض میکنم، اون اینه که انسان به این مطلب توجه داشته باشه همچنان که اون کسی که به عنوان خالق عالم هستی است، با وجود این که متکبره، اما اجازه داده من تنها با او صحبت بکنم. این بسیار نکته مهمی است. برخلاف پادشاهان عالم که وقتی به یک پست و مقامی رسیدن که اوجش پادشاهی اون مملکته، دیگه نمیشد از اونها سراغی بگیری، پادشاه عالم هستی ملک ناس به من اجازه داده با وجود این که متکبره من باهاش صحبت کنم. خب متکبر بودن نوع پادشاهان، لذا در مورد فرعون هم قرآن کریم فرماد انه کان من المستکبرین. متکبر بودن، مستکبر بودن، بلکه انا ربکم الاعلائی رو قائل بودن، تا این حد تکبر داشتن. همین ورزشای زمان قبل از انقلاب میخواست پاراف کنه بعضی از نامه ها رو، اینا مضبوطه، نمی اومد زیر نامه‌ای که نوشته بود دستور داده بود پاراف کنه، بالای نامه پاراف میکرد، امضا میکرد. امضا باید بالا باشه نه پایین، جای من همیشه بالاست ولو امضای من. اما پادشاه عالم هستی متکبره. هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. با وجود این که متکبره به من اجازه داده باهاش صحبت بکنم. این خیلی نکته مهمی است. امام علیه السلام از این پتانسیل بالا استفاده میکنه. مثل من نیست، سر این که دعا مهمه بلکه احب اعمال الالعرض به قول امیرالمومنین علیه السلام، این همینه. اینکه یک انسان دون و ضعیف با بزرگترین و برترین موجود عالم تکلم بکنه و از او چیز بخواد و او هم از در رأفت با او برخورد بکنه، این خیلی نکته مهمی است. امام از این پتانسیل استفاده میکنه. خب این مقدمه رو گفتم تا ادامه اون چه که از دعا رسیده بودیم، یعنی بند 18 رو به خواست و یاری خدا شروع بکنم. حالا کی داره صحبت میکنه؟ یک انسان ضعیف، یعنی امام سجاد، یعنی من، یعنی شما. اینجا امام سجاد ضعیفه دیگه، انسان به ماهو و انسان ضعیفه، در مقابل خدا که همه ضعیفن، او داره صحبت میکنه. این فضا رو ترسیم کردم برای اینکه الان وقتی میریم داخل این بند از دعا توجه داشته باشیم که امام در چه جایگاهی داره صحبت میکنه. خب تا اونجایی که خاطرم هست بند 19 رو امروز به خواست خدای متعال باید بخونیم. و هاذا مقام و من استحیا لنفسه منک و سخط علیها و رضی عنک فتلقاک به نفس خاشعه و رقبت خاضعه و ظهر مثقل من الخطایا واقفا بین رغبت الیک و رهبت منک. انصافا خدا چقدر کیف میکنه وقتی امام سجاد با او صحبت میکنه. این جملات نورانی رو خواهش میکنم خوب دقت کنید، من اول ترجمه میکنم بعد دیاری خدای متعال اون چی که به ذهن حدیر میرسه محضر شریفتون عرض میکنم. خدایا، این عبارات قبلی رو خوندیم دیگه، داخل گود هستید قضیه چه قراره. الان داره امام اینطور ادامه میده و بازم تأکید میکنم یادمون نره امام این عبارات رو با حال خوش، زمانی که از چهره مبارکش اشک جاریه، با خدا داره اینجوری صحبت میکنه. نه این یه وقت صرفا ممهد بشیم در یه سری توضیحات ها، اون حال و اون حس نیمه شب از یک دل سوخته‌ای به نام امام سجاد داره خارج میشه، دلی که کربلا دیده، دلی که غم دیده، مصیبت دیده، از اوضاع جامعه، از این طرف این دل در اوج مرحله انسانیت داره، این داره با خود صحبت میکنه. این جایگاه رو یادتون نره وا، این فضا رو یادتون نره وا، نیایید وقت ریز بشید فقط تو تکلمی که من دارم میکنم. این جایگاه مهمه، باید انسان درک بکنه این فضا رو، حالا به اون اندازه‌ای که خدا کمکش کنه. خدایا این جایگاه جایگاه اون کسی است، دارم ترجمه میکنم بند 19 رو، من استحیا لنفسه منک، از خودش به خاطر تو شرم داره، اینقدر برد این نفس خرابه. اون کسی که الان اینجا وایستاده داره با توی خدا صحبت میکنه، اون کسی است که از خودش نسبت به تو شرم داره، اینقدر بعضی خودمو خراب میبینم. و سخط علیها، این کسی که اینجا وایستاده داره با تو صحبت میکنه، از دست نفس خودش غضبناکه، خشمناکه. و رضیه انگ، اما از تو راضیه. این فضا رو خواهش میکنم دقت کنید، خدای متعال تمام عالم هستی فعل اوست، این باید جا بیفته. یعنی در این حالی که من مختارم، پروردگار متعال حکمت بالغش بر این تعلق گرفته که من اختیار بده تا بهشت و جهنم معنی پیدا بکنه، تا ارسال رسول معنی و مفهوم پیدا بکنه، در این حال تمام عالم فعل خداست. این نباید انسان یادش بده، هر اون چه که من میکشم از دست خودمه و هر اون چه که خوبیست از ناحیه خداست. یعنی ترجمه آیات قرآن رو دارم میکنم دیگه، اما این رو باید مورد توجه قرار داد. حالا که اینجوری شد، پس من باید از دست خودم شاکی باشم. قبلا عرض کردم امام به منزله یک متهمی که خودشم شاکیه و همه جورم اقرار داره میکنه، یک جلسه گذشته اینا رو توضیح دادم، در این مقام داره صحبت میکنه، میگه بابا منی که اومدم در خونه تو، آخرا از دست خودم شاکیم، اصلا شرم دارم نسبت به تو، سخت علیها، بر نفس خودم غضبناکم، اما از تو راضیم، نسبت به تو خوشم، هر آنچه در مورد من رقم زدی. این مهم، انسان با این ادبیات بره در خونه خدا، چون نشان از معرفت و شناخت درونی این انسان گوینده با اون شخص رو میکنه، نسبت به اون شخص رو میکنه. میگید نگوش کنید، اولا شما برادر بزرگوار بدونید الان دارم زیر چه کلمه‌ای صحبت می‌کنم. این که انسان از دست خودش شاکیه و نسبت به فعل خدا رضیه انک، راضیه. انسان باید با این ادبیات بره در خونه خدای متعال، این ادبیات رو باید شعار بده تا شعور بشه. وقتی شعور شد تو تمام رفتارش اثر میذاره. پس الان من دارم شعار میدم، چی دارم میگم؟ دارم میگم که پیغمبر اکرم اینطور بود، امام صادق فرمودن لم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لشیء، یقول لشیء قد مضا لو کان غیره. دیگه روایت که میخونم تمام از کافی شریفه، کتاب اصول کافی باب الرضا، کتاب ایمان و کفر باب الرضا. امام صادق فرمودن لم یکن رسول الله یقول لشیء قد مضا لو کان غیره، پیغمبر اکرم اینطور نبود که اگر یک قضیهی براش اتفاق می افتاد و تموم می شد بگه لوکان غیرو، ای کاش غیر از این می شد. هیچ از پیغمبر اکرم کسی یا لیتنی نشنید که ای کاش غیر از این می شد، هیچ کس از پیغمبر اکرم نشنید. امام صادق داره شهادت می ده دیگه. بعد همین وجود نورانی، یعنی امام صادق علیه السلام فرمودن کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا برد علیه امر یسره قال الحمدلله علی هذه النعمه و اذا برد علیه امر یغتم به قال الحمدلله علی کل حال. این یعنی رضایت در هر دو حال. پیغمبر اکرم اینطور بود، اگر یک اتفاقی براش میافتاد که این اتفاق رو مسرور و شادمان میکرد، میفرمود الحمدلله بر این نعمت، خدا رو شکر. اما اگر یه اتفاقی میافتاد براش که یغتم به، محزونش میکرد، ناراحتش میکرد، میفرمود الحمدلله علی کل حال، در هر صورت الحمدلله. این یعنی گویند این کلام نسبت به فعل خدا چیه؟ راضیه. این مهم، انسان با این ادبیات بره در خونه خدا، چون خدا میبینه این بنده من رو در این مقام میشناسه که اون چه که انجام میدم نسبت به سرتاسر عالم هستی از سر حکمته. این موجود حکیم در این حال ارحم الراحمینه، در این حال ارعفه، رعوفترینه، احلی پا به پای اون نمیرسه در رفت. یه همچین آدمی برای من یه همچین زیر رقم زده، انسانی که این شناخت رو از خدای متعال داره میگه رضی عنک، این کسی که وایساده در خونه تو آ خدا، اون کسی است که از خودش غضبناکه که چرا نافرمانی تو رو کرده، اما از تو راضیه. چون برعکس شیطان ها، ببینید این حرفی که دارم به شما میزنم، خوب خواهش میکنم دقت کنید. امام علیه السلام قبلا عرض کردم ادبیاتش ادبیات قرآنی است، که حالا در ادامه بیشتر این قصه رو متوجه خواهید شد شما، کما اینکه تا الان باید متوجه شده باشید تا با توضیحاتی در درس قبل دادم. ببینید شیطان دقیقاً برعکس اینه. شیطان رو وقتی که خدا لعنتش کنه و همه ما رو از شرش حفظ کنه، نسل ما رو، بچهای ما همه رو، این خبیث به محض اینکه استکبار ورزید و از جنت اخراج شد، اخرج منها، برگشت رو کرد به خدا، اینجوری گفت. دیدید در سور مختلف اومده، سور صاد اومده، سور اعراف اومده، در جای مختلف اومده. الان دارم سور اعراف رو میخونم. گفت رب به ما اغویتنی حالا که تو منو اغوا کردی، لاغوین نهم اجمعین، تمام فرزندان این آدم رو اغوا میکنن. تو پاشو کرد تو زمین خدا، گفت تو منو اغوا کردی، تو اغوا کردی، خدا اغوا کرد، یا خودت استکبار ورزیدی و استکبر ابا و کان من الکافرین. کی؟ او اینجوری برخورد کرده، اما امام اینجوری برخورد نمی کنه. امام نفسش خاشعه است، رقبش خاضعه است. اینا رو در ادامه میام توضیح میدم به یاری خدای متعال. اون میگه من هر چی کردم خودم کردم، از تو راضیم، مثل اون خبیث نیستم که خودم کردم بعد از تو شاکیم، مثل خیلی از اتفاقات دیگه ما در زندگی برامون میفته. بعضی کارا رو ما غلط انجام میدیم، طبق دو تا چهار تا فلان نتیجه حاصل میشه، بعد از دست خدا شاکی میشیم، میگیم آ خدا چرا من چه کردم؟ امام اینجوری نیست، من کردم، چرا به خدا گیر میدم؟ مگه یادتون نیست تو عبارات قبلی در بند 13 امام چی فرمود؟ فرمود فوقعنی وقد هربت الی که من صغایر ذنوب موقعه و کبایر اعمال مردیه حتی اذا غارفت و معصیتک، بعد اینجا رو دقت کنید، و استوجبت و به سوء سعی سختتک، من هر کار کردم به خاطر کار بد خودم بوده این بلا سرم اومده و مستوجب غضب تو شدم، پس غضب سخت علیها، از دست خودم شاکیم، تو سوء سعی خودم بوده دیگه، اما رضی انگ، از تو راضیم. برخلاف ما، بعض ما که یه کاری میکنیم دیگه دو تا چهار تا میریم جلو فلان چه حاصل میشه، میگم آخایا من چه کردم، حالا فکر میکنه نماز شبونه دیگه چه اتفاقی نباید بیفته. اینجور نیست، انسان باید نسبت به فعل خدا در تمام حالات راضی باشه. به همین جهت امام صادق فرمودن دیال از کردم قبلا دوازی میکنم تمام کافی شریف کتاب مانکور بابور رزاست، فرمودن این اعلم الناس، خواهش میکنم دقت کنید، این اعلم الناس ارضاهم به قضاء الله عز و جل. این عبارت رو اگر شما خوب دقت بکنید بسیار نکته مهمی درش نهفته است، که چرا عالم ترین شخص از بین تمام مردم روی کره زمین اینه. ان اعلم الناس ارضاهم بقضاء الله عز وجل، عالم ترین مردم که دیگه رو دست او وجود نداره از حیث علم، بالله، خوب دقت کنید، عالم ترین مردم نسبت به خدا اون کسیه که از همه نسبت به فعل خدا راضی تره، به قضاء الله راضی تره. خدا چی حکم کرده؟ خب کردی مرد باشه یا زن، مریض یا سالم، بی پول یا با پول، با مشکل یا بی مشکل، بزا یا نازا، عقیم یا اچی، اراده کرده چی باشه، هر کی نسبت به اراده خدا و فعل خدا راضی تر و خوشتر، این از همه عالم تر. چرا عالم تر؟ اون چیز دیگه می فرمود آقا، چرا فرمود ان اعلم الناس، این نشون میده این شخص خدا رو خوب شناخته، علمش نسبت به خدا از همه بالاتره، چون میدونه این خدا حکیمه، میدونه دلیلی نداره این خدا برای من بد رقم بزنه به معنای خودم. به چه مناسبت من اگر یه بدی به کسی برسونم دلیل داره، چون آدم عقده‌ای هستم، آدم ضعیفی هستم، آدمی هستم که زورم به چیزی نمیرسه، میخوام از این طقشو در بیارم، زیرا به طرفو بزنم، مثلا چیزا، حسودم، بخیلم، همه اینا. خدا که اینا نیست، تمام خوبی ها در خداست، بلکه همه خوبی ها از خداست. خب یک همچین موجودی که تمام عالم ملک اوست دلیل نداره کار غلطی انجام بده به این معنی عرفی خودمون، چرا باید در من بد بخواد؟ پس بد نمیخواد. به همین جهت در دعای 35 فرمود که خوندیم و حبلی یا ثقت لأقر معها به انق ضاعک لم یجر الا بالخیره، خدایا چنان اطمینانی به من ببخش که اقرار کنم، اینقدر دیده اطمینان سفته، که هر چی تو در مورد من رقم میزنی لم یجر جاری نمیشود الا بالخیره، جز به خیر اصلا جاری نمیشه، امکان نداره، به چه مناسبت جاری بشه. اونقدر اعتماد این گوینده به خدا زیاده که فرمود وجعل. ادامه دعای 35 دارم میگم شکری یا که علامه زویتنی اوثر من شکری یا که علامه خولتنی، شکر من نسبت به اون چیزایی که از من گرفتی بیشتر قرار بده تا اون چیزایی که دادی. اینقدر من به تو اعتماد دارم که میدونستم اگه میدونم اگه اینو نگیری حتما یه تو اصلا میافتاد، من یه جوری چپ میزدم. خلاصه تو که کار بی حکمت نمیکنی. این اعلم ناسه، این عالم ترین مردم درستم فرمود. لذا امام حسین علیه السلام اعلم الناس بود. در اوج اون چی که براش اتفاق افتاد که اگر یک قطره اون دریای اون چی که برای امام حسین علیه السلام تا اون در زندگی خود من اتفاق میافتاد، در خوشبینانه ترین حالت اگر خودکشی نمیکردیم افسردگی میگرفتیم، ولی شوخیه. اما چون اعلم الناس زیر تیخ میتماد رفن به قضائک الا علم الناس ارزاهم به قضای الله عز و جل، او اینجوریه. بنابراین این مهمه که انسان وقتی در خونه خدای متعال میره با این ادبیات بره: آ خدا، من از دست خودم شاکیم اما تو راضیم. ادامهش گوش کنید. فتلقاک به نفس خاشعه، این کسی که اومده در خونه تو و تلقا رو کرده به درگاه تو، به نفس خاشعه، با چه حالی رو کردی آقا جون؟ فرمود به نفس خاشعه. خاشعه یعنی آرام، فروتن. خاضعه اون هم یعنی آرام و فروتن، اما نوعا کلمه خشوع در مورد صوت به کار میره، نوعا نه همیشه، و کلمه خضوع در غیر اون. مثلا تو آیه 108 سوره طه یادتونه چی خوندید؟ و خشعت الاصوات للرحمن، روز قیامت صداها در مقابل خدای متعال خاشعه، یعنی فروتنه، آرامه، هارت و پوت دیگه نداره. این من خیلی حرف میزد، این من خیلی حرف میزد بر علیه خدا، بر علیه رسول، بر علیه اون چی که اراده خدا بر اون تا حرف یاد میزد. این بر خاشعه، خشعت الاصوات. اما خب در مجموع کلمه خشوع رو بخواید جمع بکنید، یعنی مصادیقی که خدای متعال و در روایات استعمال کردن زیر کلمه خشوع، در مورد نفس به کار میره. یعنی اون حالت درونی اگر انسان فروتن باشه ازش تعبیر به خشوع میشه، اون حالت بیرونی که مربوط به فیزیک انسانه، جسم انسانه، نوعا تعبیر به خضوع میشه. پس در مقام مفهوم یکیست، در مقام مصداق البته فرق میکنه. خب امام علیه السلام میفرماد این کسی که اومده در خونه تو نفسش خاشعه. پس اینم جا افتاد، این نفس خاشعه رو از کجا ما فهمیدیم؟ این فای که اومده سر این عبارت فتلقا که همین رو میخواد بگیم، میخواد دیگه نتیجتا این شد کسی که میاد از دست خودش شاکیه، از تو راضیه، خب این نفسش خاشعه دیگه، اصلا معنی نداره یه کسی از خودش شاکی باشه. سخت علیها، از دست خودش غضبناکه، نسبت به فعل خدا راضیه، اصلا خشوع یعنی همین. امام میفرماد من با یک همچین نفسی به درگاه تو رو کردم. قبلا عرض کردم این عبارات رو اگر انسان خوب میخواد بفهمه یک مقدار بیاد پایین تر، از باب معقول به محسوس من این رو مکرر عرض کردم. پس یه پدر پسری رو رو کنه، یه پسری کار غلطی کرده، غلط کرده، اومده پیش پدره، این چجوری بیاد خوبه؟ یه موقع میاد پیش پدره، یا اون قضیه رو من شکوندم، کار خوب هم کردم، کاری نداری، خدافظ. حالا تو اومدی اینا رو بگی که چی؟ لاتبازی در بیاری یا اسخایی کنی؟ اگه اومدی لاتبازی در بیاری که من باباتم، آدم با خدا که لاتبازی در نمیاره، خدامه. اگر اومدی عذرخواهی بکنی، عذرخواهی با این ادبیات چه معنی داره؟ کدوم آدم عاقلی عذرخواهی رو میپذیره؟ ولی عذرخواهی کنم و بگم خوب کردم، خداحافظ. امام فتلقاک به نفس خاشعه با این ادبیات میره در خونه خدا عذرخواهی میکنه، اونم نیمه شب، که رضیه انکه، از خدا راضیه، سخت علیه هاست. این تازه نسبت به نفس حضرته. ادامهش بمود به رقبت خاضعه، این گردن منم فروتنه، اینجوری نکردم آ خدا، گردن منم فروتنه، سرشو میندازه پایین. لذا مستحبه در نماز انسان مهرو نگاه کنه، سرش اینه، اینجوری منم نگاه نکنه، خشوع نفس و خضوع فیزیک نداشته باشه. در مقابل خالق انسان وقتی میخواد متمرکز بشه، خضوع فیزیک و خشوع نفس رو رعایت بکنه. اینها از مراتب توجه یک نمازگزار واقعی است. خب اما این خضعت، این رقبت خاضعه چرا مهمه؟ اینا رو ما داریم از حضرت یاد میگیریم. ما رفتیم در خونه خدا، فیزیکمون چجوری باشه؟ تواضع، خضوع، سر پایین، بابا طرف خداست.
طرف خداست. اگر حجت خدا هم بود باز ادب اقتضا میکرد انسان سرشو بندازه پایین، چه برسه به خدا. امام ادب رو ولو در مقام فیزیک رعایت میکنه، حالا چرا سر پایین؟ چون حیا میکنه. میگید از کجا میگم؟ بیایید دعای 16، دعای 16 بنده 30. حالا من اینا رو سریع میتونم براتون بخونم، اما میخوام شما نگاه کنید به عبارات تا عبارات خوب بهتر جا بیفته. چشم شما به کلام نورانی حضرت بخور، البته موضوعیت داره. آوردین؟ خب حالا نگاه کنید بنده 30 دعای 16. یا الهی لو بکیتو، پیدا کردین؟ برادر هم پیدا کردید؟ خواهش میکنم با من صحبت بکنید داره. بله؟ یا الهی چی دارم میگم؟ دارم میگم این رقبه خاضعه به خاطر حیای امامه، سر پایینه، بالا نگاه نمیکنه، اینجور باید بود. ارائه گوش کنید. یا الهی لو بکیتو الیک حتی تسقط اشوار و عینیه. این عبارات رو انسان زار باید بزنه و بخونه. این دعای 16 بسیار دعای مهمی است. قبلا هم توجه دادم 16 21 31 39، اینا در باب اعتذار انسان به درگاه خدای متعال بره، حقیقتا دعاهای مهم نیست، بیچاره میکنه آدمو، انسان رو رقیق میکنه اگه با حال درست بره در خونه خدا با این ادبیات که امام سجاد در این چند تا دعایی تو معرفی کردن تا همه صحیفه همین روحو داده. یا الهی لو بکیت الیک حتی تسخط اشوار عینی، خدایا اگر من اونقدر گریه بکنم تا پلک چشام بیفته، وانت حتی ینقطع از صوتی، خدایا اگر اونقدر به درگاه تو بلند بلند زار بزنم، وانت حتی گریه با صدای بلند رو میگن تا اونجا گریه صدام قطع بشه، دیدارم باید خیلی داد میزنه، خروزی میزنه، بقید اینجوری، اگر من اونقدر به درگاه تو گریه بکنم که دیگه ینقطع از صوتی، صدام قطع شد. و قمت لک حتی تتنشر قدمای، خدایا اگر من اونقدر به درگاه تو بیستم برای عبادت، حتی تتنشر قدمای، تا اونجا که دیگه این پاهام از همدیگه آماس بکنه، باد بکنه، ورم بکنه. و قمت لک حتی، بله، تتنشر قدمای، و سجدت لک، بله، و رکعت و مدره، و رکعت و لکه حتی یعنی خلی از صلبی، اگر اونقدر به درگاه تو رکوع بکنم، یعنی قیام و رکوع سجود حضرت داری میشماره در باب عبادت چون مهمه، اگر اونقدر به درگاه تو رکوع بکنم تا این پل پشتم از هم دیگه بگسله. این اینا رو دقت کنین، داین عبارات خیلی مهمه. حالا حالا حضرت نفر رو داره میزنه چی میخواد بگش مهمه. و قمت لکم و رکعت لکم و سجدت لکم حتی تتفقع حدقتهای، خدایا اگر من اونقدر به درگاه تو سجده بکنم تا این سیاهی چشمم ناپیدا بشه، یعنی نابینا بشم. چون میدید آدم وقتی سجده میکنه فشار به سمت پایین دیگه، دیدی گاهی سرتون درد میکنه مریضید میری تو سجده درد میگیره. و سجدت لک حتی تتفقع حدقتهای و اکلت تراب الارض طول عمری، اگر من در طول عمرم به جای غذاهای آنچنانی خاک زمین رو بخورم. حالا حضرت هنوز نفهمیده چی میخواد بگه، فعلا میگه اگر. و شربت ما الرماد آخر دهری، خدایا اگر من تا آخر عمرم به جای آب گوارا آب خاکستر بخورم که متعفنه. و ذکرت که فی خلال ذلک حتی یکل لسانی، تازه در بین تمام این کارهایی که گفتم انجام بدم مدامم ذکر تو رو بگم تا اونجا که دیگه زبانم لال بشه، اینقدر من با تو صحبت بکنم و یاد تو بکنم. بعد این تیکشو گوش کنید، شاید مثال من این تیکشه. ثم لم ارفع طرفی، طرف یعنی چشم، ثم لم ارفع طرفی الى آفاق السما استحیاء منک، ها بعدشم از سر حیا و شرمی که دارم روم نشه سرمو به سمت بالا آسمون بگیرم، همین کارو رو بکنم، مستوجبت به ذالک محو سیئت واحدت من سیئاتی، صلاحیت بخشیده شدن یه دونه گناهامم ندارم. این واقعیت گناه، که اگر من همین کار رو بکنم صلاحیت ندارم که یه دونه گناهامو تو ببخشی، تو تفضلن داری میبخشی. اینجا افتاد. پس این رقبه خاضعه امام رو متوجه شدی چیه قضیهش؟ چون حیا میکنه. لا دین لمن لا حیا اله، اصلا کسی که حیا نداره نسبت به خدای متعال حریم قائل نیست، پرده دره، عفیف نیست، این دین نداره. چون اصلا دین یعنی همین، دین یعنی بنای حرمت نسبت به خدا و اون چی که خدا امر کرده. لذا امام علیه السلام فرمود آخدا این کسی که اومده در خونه تو نفسش خاشه اما به لحاظ فیزیکی هم رقبش خازه، فروتن اومده به درگاه تو، ادامه شو بیش کنید. اینجا افتاد. پس از این به بعد تو سر نماز که هستیم، چه نماز شبتون، چه نماز روزتون، چه نوافلمون، هممون مواظب باشیم چه جوری به درگاه خدای متعال ایستادیم. حتین متواضع، نه این برابر مثل بعضیا نگاه بکنیم بعد بیان سوال شرعی بپرسیم آقا اشکال نداره من سر نماز این برابر سلام بزنم برابر میکنم کجایی مساله شرعی میپرسین؟ نه کامل بگردین چپ یارات باطله، یه ذره ور کنین نه، ولی کجا داری میری؟ بیا لقب خازر رعایت کن، نفس خاشعت کجا رفت؟ تازه ایشون بعد از فراغ شب داره این حرفو میزنه، تو خود نماز شب که اینجور نبود اصلا، کلا اینجور نبود، یعنی کلا اینا رو رعایت میکرد. گاهی اوقات پیش میمد در نماز اتفاقاتی میفتد حضرت بعد از نماز متوجه میشد. حتی یک بار دست بچه فرزند بزرگوارش شکست، اهل و عیال شلوغ بلوغ کردند و فلان اینا، بعد حضرت بعد از نماز متوجه شدن که بچه دستش بستند و فلان اینا، چی گفت شکست اصلا متوجه نشده بود. یک بارم خونه آتیش گرفته بود با حضرت در نماز بود اصلا متوجه نشده بود، سلامت خونه آتیش گرفت، حضرت فرمود آتش بزرگتر من رو یاد این آتش دنیایی رو از ذهنم برده، اصلا اینجا نبود. او که در نماز نفسش خاشعه بود، رقبش خاضعه بود، این در غیر نماز انسان با خدا صحبت میکنه، تواضع رو رعایت کنه. گذشتم و وحرن مسقلن من الخطایا، اون کسی که اومده در خونه تو متهمی نیست که وکیل مدافع گرفته باشه یا خودش از عهده خودش بر بخواد دفاع بکنه. آقا اون موقع که من این کارو کردم قضیهش این بود، این خب بالاخره دختره قشنگ بود، خب نمیشه تو هم که این شبه در من قرار دادی، خب من رفتم. اینا اینجوری دو تا چهار تا نمیکنه. خب خدا پول قلمه ای بود، منم خب نداشتم، خب نمیشه همه جوری در دست بود واسه اینکه پول رو بلند کنم، دو تا چهار تا نمیکنه. بعضی دیدین در موضع تام قرار میگیرن، شروع میکنه دفاع نابجا کردن. حضرت هیچ دفاعی رو در محضر خدای متعال بجا نمیدونه، هیچ. لذا میفرماد داره اقرار میکنه و وحر مسخل، منی که اومدم اعتراف دارم که پشتم سنگینی میکنه از بار گناهانم، من اینم واقعتا بین رغبت الک و رهبت میک، در حال این واقعتا حاله، در حالی اومده در خونه تو با این تفاصیلی که الان قبل از این گفتیم که واقعتا بین رغبت الهی که هم امید داره به تفضل و رحمت تو و هم میترسه از تو، خیلی مهمه. این دو تا انسان باید با هم داشته باشه. نوع بعض از ماها این دو تا رو با هم نداریم، یک کدومش گاهی اوقات که نوعا بحث رحمت خداست میچربه به بحث رحمت و ترس خدا، خیلی مهمه. حضرت میفرماد منی که اومدم در خونه تو اون کسی هستم که هم امید دارم به تو به خاطر اون گناهان منی که هم میترسم ازت. پس کسی نیاد بگه خدا ترس نداره، خدا ترس داره به حضرت عباس، نه به معنای گودزیلاست، خدا گودزیلا نیست، خدا مظهر تمام خوبی هاست، جایگاه خدایی خدا ترس داره. و اما من خوفم مقام ربه، سنن آزادیتو نیست و نه نفس، از جایگاه خدا خوف داره. انسان باید داشته باشه، اگه نداشته باشه این انسان خدا رو نشناخته، اما ایشون خدا رو شناخته، داره این حرف رو میزنه میگه میترسم، راستم میگه. اصلا دعای 52 رو دقت کنید، این جمله دعای 52 مهمه ها، در حافظه دراز مدتی ثبت کنین دا، اگر مهم نبود من تاکید نمی کردم ها. اخشا سبحانکه اخشا خلق کلک اعلم، نکنید اعلمهم بک، خدایا تو پاک و منزهی، هر کس تو رو بیشتر شناخت بیشترم ترسید. اخشا خلقک، ترساننده ترین، ترسوترین بندگان به درگاه تو، این نسبت به تو، اون کسی که از همه تو رو بیشتر شناخته، هر کی تو رو بیشتر بشناسه واقعا بیشتر میترسه. لذا در قرآن کریم هم خدا به مردم این رو ابلاغ کرده، به لسان پیغمبر اکرم هم ابلاغ کرده. کجا؟ آیه 15 سوره انعام یادتونه؟ فرمود قول، اینا که باورشون نمیشه اما تو بهشون بگو ای پیغمبر ما، قول اینی اخاف و این عصای تو ربی، بهشون بگو من پیغمبر که خدا بهتر من خبر کرده، خدا بهتر پیغمبر خبر کرده، شما بدونین دا من پیغمبر می ترسم از پروردگارم ان عصیتو، اگر اسیان بکنم. این باید در بورد اسیانه، چیزی که جایگاه بالا رو درک کرده خب نافرمانی از اون رو حساب می بره. حساب میبره. ما رهبت منکو نداریم نوعا، ترسو نداریم. بله بخاطر همین راحتی، راحتی به این معنی که راحت صبح و شب میکنیم و شب و صبح. اما اولیای خدا اینجوری نیستن. خدا رحمت کنه، معلومه علامه بحرالعلوم که معروف ایشون به زیارت حضرت مشرف شده بودن امام حسن صلوات و السلام، ایشون یه مدت درس رو تعطیل کرد تو نجف. طلبه ها خلاصه نگران شدن چی شد، علامه درس رو یه شبی آخر نیمه شبی داشت مرحوم علامه بحرالعلوم راه میرفت از بعد از کوچه های نجف، از صبح تصمیم گرفت درس رو قطع کنه. دقیقا هم از کوچه ای رد میشد که طلاب علوم دینی تو اونجا سکنا داشتند. و حالا به هر ترتیب فردا روز تعطیل درس تعطیل کرد تا چند روز نپیده کرد. یه بنده خدای نزدیک به مرحوم علامه بحرالعلوم بود، گفتش شما برو به علامه بگید چجوری شده، درس رو چرا قطع کرده، طلبه ها منتظرن، ما نگرانیم، چیزی شده فلان اینا. علامه بار اول چیزا محل نذاشت، بعد که محل گذاشت فرمود من نیمه شب از محله اینا رد شدم، یه دونه صدای گریه و زاری به درگاه خدا نشنیدم. چرا نیمه شبای اینا اینجوریه، اینقدر ساکته؟ درس رو تعطیل کرده بود به عنوان شکوه از دست اینا که چرا شما از خدا خوف ندارید، نیمه شب یه دفعه اینه فقط نمیپرید، زارتون کجا رفت، گریهتون کجا رفت، حقرتون کجا رفت. اینجوری بود اولیای خدا، اینطور بودن. لذا در زمان پیغمبر اکرم شما وقتی عبور میکردی از کنار بعضی از منازل اصحاب، صدای شیون بلند بود، صدای قرائت قرآن بلند بود. کجاست اینا؟ اینا مهمه. لذا شب عاشورا هم که به امام حسین فرمودن یک شب دیگه بیشتر زنده نیستی به لحاظ حیات فیزیکی دنیایی، در روایت داره در تمام مقاتل نوشته شما از کنار هر چادری که عبور میکردی مثل لونه زنبور صدا میومد. یکی مشغول ذکر بود، یکی مشغول قرآن بود، یکی مشغول نماز بود، یکی زار میزد، یکی خوش بود. خب اینا مهمه. انسان رحمت داشته باشه نسبت به خدا. چون میترسه نیمه شب بلند میشه، لازمه یه ساعت کوک کنه میپره. اما چون ندارم، چون رحمت ندارم، راحتم. بله راحت تو صبح میخوامم و راحتم صبح و شب میکنم، ناکنید منو، راحتم. نسبت به امام از اینجوری از این حجت خدا، چه برسه به خود خدا. الان کی سراغ امام از صلوات و سلام رو نگیره که ایشون بیاد؟ مردم راحتیم، ما راحتیم دیگه. در روایت داره وقتی ظلم زیاد شد مردم اینجاشون رسید، همه با هم منجی رو صدا میکنن، اون موقع دیگه خدای متعال ظهور حضرت رو میرسونه. زمان به معنای تایم زمانی مشخص که نمیتونه بکنه کسی، اما مصادیق و مفاهیمش رو گفتن. کی الان به اینجاش رسیدی حضرت بیاد؟ همه راحته نیستی؟ گرسنده باشی، نموز مزن نشتنده، خونه فلان به همون کی نمیتونه حضرته؟ خب وقتی طبیعیست انسان به فکر حضرت نه حجت خدا نباشه، به فکر خدا به چه مناسبت باشه؟ گاهی اوقات البته یه کسی میگفت امام حسین مظلوم تره یا خدا؟ نه خب معلومه خدا. گفته چطور بگو امام حسین؟ گفت امام حسین محرم سفر یادش میکنن مردم، خدا رو که اینجوری میشه. اما این وجود نورانی خوف داره از خدا، رهبت داره، از طرفی هم رهبت داره. خب این مطلب، مطلب این که این رهبت و رهبت جایگاهش باید در چه حدی باشه، این مهمه. اولا در زبان روایات اینطور اومده که انسان خوف و طمعش، طمع یعنی رجا و امید به خدا، خوف یعنی همین رهبتی که حضرت دارن میفرمان نسبت به خدا، از عذاب خدا که میبخشه نمیبخشه، این باید مثل دو کفه ترازو باشه، هیچ کدوم از دو یکی سنگینی نکنه. اما نوع ماها کفه رحمت خدا میگیم خداله خداله خدا پاکی میزنیم تو خاکی. امام علیه الصلاه و السلام بعد انذار و خوف رو تقویت میکنه. چی گفتم؟ امام علیه الصلاه و السلام این بلد راه، این تربیت شده خدا بعد خوف رو تقویت میکنه. حالا میگم چرا. وقتی بعد خوف تقویت شد اصل مطلب جا میفته و انسان حرکت رو آغاز میکنه. شما قرآن کریم رو دید، پیغمبر اکرم هم بشیر هم نذیر نیست؟ اونها رسول الله که بلاغه بشیرن و نذیرا. اما بعد انذار رو پروردگار متعال در قرآن کریم تقویت کرده. مثلا توی 23 سوره سبا فرمود این انت الا نذیر، تو نیستی مگر یک منذر که بترسونی مردمو، با اون که بشیر هم هست. یا مثلا تو آیه سلیمانه که فرقان فرمود تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، با اون که بشیر هم هست. چرا نفهمید این بود رو تقویت کرد، این که انسان بترسه این بود رو تقویت کرد. امام علیه الصلاه و السلام در ابتدای راه عمل خودش رو چون کم میبینه بعد خوف رو تقویت میکنه. یک دعای 39 اومدیم بند 12، دعای 39 بند 12 رو بیارید تا این حقیقت رو بیشتر آشنا بشیم. یا تفعل، حالا بذارت همون تفعل بخون. بند 12 آوردیم، اگه آوردید من بخونم چون مهمه که شما نگاه کنید. من قبلا محضر شریفتون عرض کردم خیلی مفید و مناسبه که دوستان صحیفه دستشون باشه، کتاب حضرت دیگه. تفعل ذالک یا الهی، اگر تو بیای و بزرگ فاری بکنی و من حقیر رو ببخشی، این کار رو در حق کی کردی؟ تفعل ذالک یا الهی، این رو در حق اون کسی کردی ای خدای من، به من، به اون کسی که خوفه من که اکثر من طمعه فیک، خوفش از تو، از طمعش یعنی همون رجا و امید نسبت به تو بیشتره، و به من یأسه من النجات او کد من رجائه للخلاص، در حق کسی این کار رو کردی که اون کس امیدش یعنی در واقع ناامیدیش نسبت به نجات، نجات از درگاه و عذاب تو او کد بیشتره من رجائه للخلاص، تو امیدش به خلاص بیشتر ناامیدی داره تا امید برای خلاص از عذاب. و شما میگید اه من چی؟ این نیاز با هم برابر باشه، ادامهش بش کنید. حضرت فرمود لا ان یکون یعصه قنوتا، خدا این که من خوفم بیشتره امیدم کمتره و بیشتر ناامیدم، نه به این معنا که ناامید باشم از رحمت تو. لا ان یکون یعصه قنوتا، قنوت متعهد دستدار یعنی ناامیدی از رحمت خدا، نه به این دلیل خدا. او ان یکون طمع و اخترارا، و اگر بحث امیدم مطرح میشه نه به خاطر اینکه خودمو فریب بدم، نه. پس چیه؟ بل قلت حسناتی بین سیئاته، به خاطر اینه که وقتی حسناتشو نگاه میکنه سیئاتش هم نگاه میکنه، این بنده تو میبینه سیئاتش خیلی بیشتر از حسناتشه، چون خوبیهاشو کم میبینه به خودش این اجازه نمیده که بیشتر بترسه. پس نه به خاطر ناامیدی به نسبت به تو، به رحمت تو، بلکه مشکل زیاد خودم رو میبینم نگرانم. خب چرا امام اینجا بیشتر این کار رو میکنه، بیشتر خوف داره؟ واسه اینکه انسان برای اینکه پله اول رو صفر شروع کنه بده بالا به این خوف نیاز داره. بعد وقتی افتاد رو قلتک، حالا خوف و رجا با هم برابره، چون اگه برابر نباشه هی به خدا بدی میشه، میگه اومدیم و نبخشید، اومدیم اون گناه بزرگر نبخشید. اول این پتانسیل رو حضرت ایجاد میکنه با خوف زیادتر از رجا، اونم به خاطر حسناتی کمش بین سیئاتش، با سه اینکه را بیاد افتادی رو بزرگ، اومدی توبه کردی، حالا مثل دو کفه ترازو باید باشه، چون اگه یه طرفش به چربه یعنی بحث رحمتش به چربه میشه مشمول 99 سوره اعراف، مشکل 99 اعراف رو پیدا میکنه. 99 اعراف چی فرمود؟ فرمود فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، هیچ احد الناسی حق نداره خودش رو از مکر خدا در امان بدونه، اگر کسی دونست این انسان خاسره. فلا یأمن مکر الله، میدونید مکر خدا یعنی چی؟ یعنی انسان الکی امیدوار به خدا نباشه، خودش رو در امان نبینه از مکر خدا. خدا رو تو چارتا میکنه یه دفعه کله پا میکنه، اگه ما خدا رو نبینه ما که فلا اینجور نیست، اگر این کارو کنه انسان مکر داره، انسان خاسره. فلا یأمن مکر الله قوم خاسرون، پس بعد رجا نباید بچربه، اگه بچربه این آیه میگیردش. از اون طرف بعد خوف هم نباید بچربه در بعد از این ابتدای راه، ابتدای راه که ما از حضرت یاد گرفتیم خوفمون بیشتر باشه، تو خوف نداشته باشیم که پتانسیل ها نمیفته، یه چند تا یه عذابی چیزی آدم میشنه برام میفته. میگن که خود قصد کنیم من عرض کنم، یه کسی بوده، زنی بود به نام شعرانه، این زن تو بصره زندگی میکرد، زن بدکاره ای بود، بسیار بدکاره بود، اصلا معروف بود شعرانه، زن بدکاره معروف بود. این یه شبی خدمه داشت، کنیز داشت، چند تا زن، خلاصه زنای کنیز دور و برش میگرفتن وقتی این منو بر میرفت. این یه نیمه شبی داشت، خلاصه از اونجایی که بود داشت میومد، نیمه شب هم نبود، حالا شب بود ولی اجمالا نقل کردن، داشت برمیگشت به سمت منزلش. یه دفعه دید صدای شیون و ناله های آنچنانی از توی خونه‌ای که از اون محل داشت رد میشد با هوا خلاصه با آسمون بلنده. این یکی از کنیزاشو برسید برو چه خبره اینجا. رفت به تعبیر من 5 دقیقه درد رو بودش نیمد. این تعجب کرد. کنیز دومو برستاد. دومی هم رفت نیمد. سومی رو برستاد اونم رفت نیمد. انده بودی خودش رفت. اونو کجا گیر کردن اصلا؟ چه خبر اونجا؟ خبری از ما هم بریم. رفت دید یه کسی نشسته روی حالت حالا به تعبیر ما منبر، داره برای مردم از آیات عذاب میخونه، از آیات جهنم میخونه، از تنگی قبر و تنگی جهنم میخونه. ویقن این وقتی این آیات رو شنید اونقدر گریه کرد خدا سیگاهی خود یه دفعه دل رو زیر رو میکنه. بعد دید اون آقا داره اینجوری میکنه، میگه ای مردم شما توبه بکنید، بترسید از خدا، بترسید از عذاب خدا، حتی اگر ترسیدین دا، اگه توبه کردید، حتی اگر گناه شعرانه هم داشته باشید خدا شما نمیبخشه. اون نمیشناخت شعرانه لو. این بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. گفت ای شیخ واقعا خدا حتی اگر شعرانه هم باشه میبخشه؟ گفت من شعرانه هم. همونجا توبه کرد و اصلا یکی از زنای عابد شد. خدا اینجوریه، کسی نمیتونه از اون طرف به خوبی های خودش مغرور بشه، کله پا میکنه، مکر خداست. کسی هم نمیتونه نسبت به بدی های خودش ناامید بشه، آغوش خدا همیشه بازه. چون اگر خدا بگه نمیبخشه خب طرف یاب که از سر گذشت چه یک بدت سر بجب جامعه رو فساد در میداره. اراده پروردگار متعال به این تعلق گرفته، هر کی هر کار کرده اگه توبه میکنه بیاد، اما نه تعبد رحمت خدا خش بکنه که از خدا نترسه و نه سمت خوف قش بکنه که دیگه نسبت رحمت خدا مایوس بشه. پچی شد امام علیه السلام خوف رو بیشتر از رجا میگیره به این جهت. اینم جا افتاد. ادامه دعا رو گوش کنید. و انت اولا، این مطالبی که من مطرح میکنم و خیلی سریع کنون شرط میشم برای که میخوام عبارات رو بخونم ها، و اگران رو هر کدوم از اینا بخوام صحبت بکنیم کلی حرف داریم ها. من فقط میخوام فضا برای شما بزرگواران و خود حقیر به یاری خدای متعال جا بیفته. فضایی که انسان باید خودش رو در مقابل خدای متعال قرار بده باید جا بیفته، مخصوصا نیمه های شب که همه جا خلوت درگاه خدای متعال و آغوش خدای متعال بیش از اوقات دیگه بازه. خودش دعوت کرد این اوقات بیاد، چون انسان از لذت خواب خودش، لذت در کنار کسی دیگه بودن میگذره به خاطر خدا، خدا اینو جبران میکنه، دوست میداره. در این حالت امام داره این حرفا رو میزنه و انت اولا من رجا، خدایا تو سزاوارتری که به تو امید داشته باشن از این ها. ادامه 39 رو نخوندم راستی، بذارید همینو بخونم بعد ادامه 39 جا بیفته، چون این عبارت خونده بشه ادامه 39 بهتر جا میفته. تو ای خدا سزاوارتری که نسبت به تو امید داشته باشن. اصلا سزاوار امیدی تو؟ در چی داره حضرت داره در ادامه میگه؟ در واقع داره توضیح این عبارت قبلی خودش رو حضرت به درگاه خدای متعال عرض میکنه. چون قبلا چی در مورد تمود بین رغبت الیک و رغبت منک، من هم رغبت دارم به تو به رحمت تو، همه تو میترسم. حالا اینا رو داره توضیح میده که چرا من اومدم با تو همچی مخوردی میکنم. میگه چون تو از همه سزاوارتری که نسبت به تو امید داشته باشم. اینا با حال خوش میخونه و میگه با نگاه به خطابه من نکنید، با حال خوش، با آرامش، با طمأنینه، در حالی که اشک میریزه، با این ادبیات. و حق و من خشیه و تقا، و تو از همه سزاوارتری که نسبت به تو بترسن، بترسن نسبت به تو. اون قضیه رضا خان که یادتون رو تعریف کردم اونو تو ذهنتون بیارید. یادتون هست؟ این خیلی عجیبه که این یادتون هست. این نشون میده که اون قضیه خیلی به شما چسبید. خب الحمدلله این اینجوریه، انسان بترسید. فحق من خشیه و تقا. حالا این ادامه بند 12 رو اگر نگاه بکنید، یعنی میرفتیم سراغ بند 13. خواهش می‌کنم اینو با من باشید، برای اینکه این عبارت خلاصه نصفه نمونه. فاما انت، رفتم بند 13 همون دعای 39. فاما انت، خسته شدی؟ خب الحمدلله. فاما انت یا الهی، اما تو ای خدا چرا من اینجوری بودم؟ این بند 12 رو که متوجه شدید دیگه، من که نسبت به تو خوفم بیشتره به خاطر اینکه قلت حسناتم رو میبینم نسبت به سیئاتم و ضعف حجج فی جمیع تبعاته، میخوام دلیل بیارم کاملا در مقام ضعفم، دلیلی ندارم واسه گناهی که کردم. حالا دمش گوش کنید، فاما انت یا الهی، اما تو ای خدا اون کسی هستی، فاهل سزاواری که چی؟ الله یغتر بک صدیقون. این خوف و رجا، این فرمان، اینی که عرض کردم اگر شما با سعید این حرفی که من در باب خوف و رجا میزنم یه عالمه روایت در بهار آورده با، شاید اگه ما روایت خوف و رجا رو جمع بکنیم یه کتاب به چه ضخامت بشه. من به شما عرض کردم سعید سجادیه رو اگر بخونید همه چیز تو جیبتونه، این جدیست. تازه ما هنوز بخشی از سعیفه رو خوندیم. سعید سجادیه رو اگر خوب بخونید، اونش بگیرید، هم در مقام فردی در مقام تکلم دمای بیشتر این چیز به همه چیز تو جیبتونه. قرآن رو دارید، سعیفه رو دارید، اینا همه جور خلاصه رو بورسید. خوب دقت کنید خواهش می‌کنم. فهم انت یا الهی فاهل الله یختر بك صدیقون، تون خدایی هستی که سزاوار و شایسته اینی که انسان‌های صدیق که تو چقدر در قرآن از اینا تعریف کردی که اهل بهشتند و فلانند و بهمانند و اینا، اینها نسبت به تو مغرور نشن. مگر ما که صدیقیم و خدا هم که در قرآن کریم وعده کرده تو اون خدایی هستی، دلیل اینکه من میترسم اینه، امام داره در واقع میفرمادا، تو اون خدایی هستی که شایستگی این رو داری، ایجور خدایی هستی که جا داره انسانهای صدیق نسبت به تو مغرور نشن. از اون طرف بلا یعی اصم این کل مجرمون، اگر یک انسانی نهایت جرم رو مرتکب شده، توی خدا اون خدایی هستی سزاوار این هستی که از تو مایوس نشه اون انسان مجرم، تمام گناهان آدم رو جوششه. ناکنید ننو من نگاه کنید خواهش میکنم، ما چقدر جن داریم، چقدر انسان داریم، الان چقدر داریم روی زمین، هفت میلیارد خورده ای، چقدر جن، بیشتر از ما، بسیار خوب، همه اینا رو بذارید رو هم، تا اینجا جمع شو، از اول آدم ابوالبشر تا الان چقدر آدم اومده رفته، میخواید بگید میلیارد میلیارد؟ خب این آدم ها نوعا مؤمن بودن یا کافر؟ نوع مؤمن بودن کافر؟ از بین مؤمنین نوعا همه و سابقون از سابقون بودن یا بالاخره گناه هم توشون بوده؟ اینجوری بوده دیگه. اگر گناه تمام اینا رو دوش شما باشه، چی گفتم؟ اگر گناه تمام اینا رو دوش شما باشه، نباید از رحمت خدا مایوس بشید، امید باید داشته باشید که خدا شما رو میامرزه. من گفتم، من هیچ وقت خودم حرف نمیزنم، امام صادق فرمودن. لقمان حکیم به پسرش گفت، وقتی امام صادق داره میفهمه لقمان به پسرش اینجوری گفت، یعنی مرتعید من جعفر ابن محمده، فرمود پسرم یا بنیم به گونه ای از خدا بترس که اگر گناه سقلین، سقلین یعنی جن و انس، رو دوشت بود از خدا ناامید نباشی. از این طرف معذرت میخوام، فرمود به گونه ای از خدا بترس که اگر عبادت و اطاعت سقلین رو داشته باشی نسبت به خدا بگید مغرور نباشی. خب تمام عبادت جنونیس رو دارم دیگه، الان گرفتید امیرالمومنین رو، همین گرفتید، خدا وکیلی گرفتید، اگه گفتید چی میخوام بگم، اگه گفتید نشون میده خب جوانان زندگی تو خوب الحمدلله. یادتونه تو جنگ احزاب بعد از اینکه عمر بن عبدالبد زیاد زمین پیغمبر کم چی در حق اون بزرگوار فرمود؟ آفرین، ضربت علیین افضل من عبادت است، این انسانی که یعنی امیرالمومنین عبادت ثقلین داره الی یوم القیامه، این که من گفتم از آدم ابوالبشر تا خود الکی نگفتم، الی یوم القیامه پیغمبر کم فرمودن ضربه این کمیرونونی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه فرمودن از عبادت و اطاعت سقلین تا روز قیامت افضله، با فضیلت تره. خب این امیرالمومنین از ترس خدا چجوری گریه میکرد؟ بابا بیخیال، آقا جون قربونت برم، عبادت سقلین تا روز قیامت داری، حل برو دیگه، اینجوری نیست. گریه هاشو شما در مناجات مسجد کوفه ببینید، مولای یا مولای، این گریه میکنه و امیرالمومنین حرفا رو میزنه، نمیگه من که عبادت سقلین رو دارم. اگر انسان عبادت سقلین رو هم داشت نسبت به خدا باید بترسه و این ترسش نشان از علم او استوام بخواد و اعلم مردم هرچی بیشتر بترسه. ما فهمون در 2:50 دیگه اخشا خلقی کلک اعلم هم بک. از این طرف اگر گناه سقل این رو داشت بازم نباید از رحمت خدا مایوس باشه. این خدا اینه، اینی که میگم با تو دیگه کی هستی؟ خداست، حجت خداست. ما ها که شایستی که حرف رو برم ندونیم یه کچی کار کچی میگه بابا دهی برم تو دیگه چی؟ نه بابا، این فقط مال خداست. این که چرا مال خداست توضیح داره، باید برم تو قرآن، وقت نیست. حالا چون وعده کرده بودم یه اوش دقیقه آخر رو میذارم به این که اگه دوستان سوالی دارن جواب بدن، به همین مقدار بسنده میکنم. اگر مطلبی هست به خواست خود و یاری خدای متعال جواب میدن، اگر نه که خوب نیستیه. هل من سائل جانم؟ درست. خیلی سوال دقیقی بود انصافا. من تشکر میکنم از این سوال بجا و دقیق. سوال برادر بزرگوارمون، متوجه شدین؟ گفتن آقا امام حسین یقین داشت نسبت به اینکه کارش درسته فلان و اون چیزی که دادم رو همه جوره خدا واسه رقم زده، یقین داشت او گردن گذاشت. ما چی؟ ما از کجا بفهمیم؟ چرا اینجوری نگید؟ ما ضابطه داریم و اون ضابطه اینه، اگر یه تقی به توقی خوردی اتفاقی واسه من افتاد، اراده خدا، همون قضای خدا، حکم خدا بر من تعلق گرفت، فلان مشکل در زندگیم پیش بیاد، یا از کجا بفهمم این چجوری هست؟ اگر دو حال خارج نیست، خوب دقت کنید، یا به خاطر اشتباهات شما، یعنی خطاهای شما، خدا گرفته شما رو که حالا یا کفاره گناهاتون باشه یا یه فشاری بده واسه که برگردی، هر چی، یا این حالته پس شما مشکل داری، یا این حالت نیست، مثل حضرات انبیا، مثل حضرت یعقوب، حضرت ایوب، چقدر اینا مشکلات تو زندگیشون داشتن، هیچ گناهی هم نداشتن غیر از اینه. از این دو حالت خارج نیست. اگر انسان، چون بل الانسان علی نفسه بصیره، این یادتون نره، انسان خوب خودش میدونه چی کار کرده چی کار نکرده، کسی نمیتونه بگه من نمیدونم آدم خوبیم یا نه. چرا؟ خدا خطکش فرستاده، این خطکشه، این خطکشه، خلاف این میری خوب نکردی، مطابق این میری خوب کردی دیگه، چرا میگی من نمیدونم؟ پس اولا بله، انسان علی نفسه بصیره، آدم خودش خوب میدونه، نهایتا انسان فراموشکاریه، اگر یه مقدار فکر کنه یادش میاد، گاهی اوقات ممکنه فکر کنه یادش هم نیاد. خب در هر دو حال، چه یادش میاد چه یادش نیاد، به ما دستور دادن به هنگام گرفتاری توبه کنید، این سرش اینه. این یک. پس اگه به خاطر اشتباهات من بود، ثمرش اینه، دارم میگم چرا باید به خدا اعتماد کرد. پس اگر من چی شد؟ به خاطر مشکلات خودم بود، چه فراموش کرده باشم چه نکرده باشم، هیچ چی، بی خیال نرفا. اگر از طرف خودم بود، خب این مشکلات باعث کفاره اون گناه میشه، منم که توبه کردم. یادتونه تو دعای 15 دیگه، تو دعای 15 امام به هنگام گرفتاری و به هنگام مریضی توبه میکرد، تنبیه لتناول توبه، تو منو متوجه کردی که حالا که این گرفتاری واسم پیش اومده توبه کنم به درگاه تو. پس اگه توبه کنی، رابطتون با خدا اصلاح میشه، رابطی که اصلاح شد، رابطه با خلق درست میشه طبق روایت. پس این حل شد. پس در هر دو حال، این حالت اول، حالت دوم چی بود؟ که من کاری نکردم. اگر کاری نکردید و این مشکل اومده، باید در مزان امتحان هستید، قراره ببینه که عطس برون صبر میکنید یا نه، قراره ببینه حسن الناس ان یترکون یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، همین که بگید ایمان آوردم حل مرده، فتنه و آزمایش قرار نمیگیرید، قراره بگیرید. اینم یه حالت. مطلب بعدی اینه که اگر گیرم در امتحانم موفق بیرون اومدید، خب برای شما رشد ایمانه. پس اگر گناه داشته باشید، کفاره گناهتونه به هزینه که بزنه واسه روز قیامت غیر از اینه. و اگر اینطور نباشه، ترفیع ایمانه، که شما به واسه ترفیع ایمان هم دنیا و هم آخرتت با هم آباد میشه. خب جا داره به این خدا در هر دو صورت اعتماد کنید یا نه؟ پس حالا که واسه من رقم زده، در هر دو صورت در من خیره. پس اگر من این رو فهمیدم، نسبت میشه خدا رو در این جایگاه میشناسم. دقت همون چی عرض کردم؟ پس لازم نیست انسان امام حسین علیه السلام باشه تا اعتمادش به خدا وجودی باشه. امام علیه السلام فرمایش کرده، خود خدای متعال قبلش فرمایش کرده، انسان به راحتی به خدا اعتماد میکنه. بله اینجا افتاد. بفرمید.
صلوات الله علیه.
خب چی بر ما صدور احکام چی؟ خب عربی حدیثو بخونید. خب این مهمه. شما بر ما صدور احکام. بسیار خب، حالا در صورت من توضیح میدم. دونه دونه برید جلو. اون بند اول بسری بگم براتون. خب این که واضحه دیگه. واضحه به این معنا که میخوایم به نتیجه آخر برسیم. انسان باید خدا بترسه و از حضرت تسلیم باشه. رسد از کار رو به ما واگذار کنید، چون ما حجت خداییم. کار رو باید به خدا واگذار کرد. عرض میکنم کار رو اولا این روایت رو باید ببینیم در چه ظرفی وارد شده. این که میگید کدوم کار ممکنه در ظرف اون روایت مصداق حضرت مشخص کرده باشه، چی شد که حضرت این فرمایش رو بیان کرد؟ ممکنه مثل بیان کلی باشه، اما اگر مصداق باشه اونو باید در ظرف خود اون روایت جستجو کرد. یعنی شما روایت رو نیاوردید، یا راوی چی شد که این سوال رو مثلا از عرض میکنم مثلا نائب حضرت پرسیده بود، حضرت اینجوری بود، این چی بود قضیه؟ مصداق شما در ظرف روایت جستجو کرد. اما اگر مصداق مشخص نباشه، کلی باشه، کلی همینطوره دیگه، کار رو باید در حضرت واگذار کرد. کدوم کار؟ تمام کار رو. اما این که میفهمد کار رو به ما واگذار کنید، نوعا مسئله به چیه؟ به مشکلات زندگیه که یکیش همین غیبت ایشونه. از کجا من این حرف زدم؟ رفتم تو سور غافر این حرف زدم. مؤمن آل فرعون یادتونه؟ این ایمان پنهانی داشت، رو نمی کرد، چون می دونست رو کنه تمام کار. اما دید جون موسی در خطره، دید فرعون می خواهد موسی رو بکشه، این ایمان رو کرد. بعد با اونا حرف زد، گفت اومدی با ناس گفت موسی. اینو وقتی فهمید که فرعون بله این مثل موسی دوسته و ایمان آورد و اینا، دستور داد بکشنش. او چی گفت؟ گفت افوض امری الالله و الله بصیر بالعباد، کارمو سپردم دست خدا و او به حال بندگانش بصیره. قرآن چی گفت در ادامه؟ فوقاه الله سیئات و مالیاتونه، خدا او رو حفظش کرد از مکر اونها، از مکر فرعون اونها که قرار بکشنش. چرا؟ کارو به او واگذار کرد. من کار رو به حضرت واگذار میکنم، چون خدا امور رو به اون وجود مبارک تفویض کرده، کار رو از طرف خدا به دست داره، حجت خداست، تربیت شده خدا آمد، چه کسی بیده امزام خدا داده دستش، چه کسی بهتر از او؟ بدید دست او، دست او دادی یعنی دست خدا دادی، چون حجت خداست، بدون اذن و اراده خدا کاری نمیکنه. پس امور مهمتون رو در زندگی، کارهای مهم رو در زندگی رو بسپارید دست حضرت. این یعنی از من امام زمان در طول زندگیتون چه قطعا به مشکلات برخورد میکنید بگید، غافل نشید، با من هستم. مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط، خوب دقت کنید این رو، یکی از آقایون تعریف میکرد، من به واسطه دارم تعریف میکنم. یه کسی میگه که مرحوم شیخ رجب‌علی اومد پیش من، این خودش بازاریه با این بنده خدا که تحریک میکنه، خودش بازاریه. میگه شیخ رجب‌علی خیاط وقت اومد پیش من، گفتش که سریع این پول رو میرسونی به فلان سید امام جماعت فلان مسجده. اسم مسجدم گفت، من یادم رفت. میگه که من تعجب کردم، هیچی نپرسیدم، گفت سوال نکن برو سریع. سریع دوان دوان خودم رسوندم به فلان محله فلان مسجد فلان سید امام جماعت خراسان فلان مسجده. حالا سید و غیر سیدش فعلا موضوعیت نداره، حالا میگم به فلان کس ما رفتیم، یه پولی رو دادیم به فلانی و به اون گفتم آقا این رو خدمت شما فلان فرستاده. اما اصرار کردم که بگو چیه این قصه، اینو مشیر قبلی من ای کار من پس. گفت به من الان خبر دادن برام مهمان اومده، هیچی تو خونه نداشتم، رو کردم به قبله یه سلام، حالا قبله شو من میگم، این بنده خدا نگفت، رو کردم یه سلام به حضرت دادم، گفتم السلام علیک یا صاحب الزمان. آقا ندارم، مهمان اومده. همین آنتن شیخ رجب‌علی کار میکنه. کی این آنتن کار انداخته؟ شیخ رجب‌علی. بعد این خودش حتی رفت بعدم پیش شیخ رجب‌علی، گفت من متوجه شدم این آقا نداره، امام عصر به من فرمودن این پول رو بدم. اونجا به حضرت سلام میده، با حضرت این امر مهمش رو مطرح میکنه. آنتن شرکت جبلی کار میکنه از طرف حضرت، میاد میده دست این آقای بازاری که تعریف میکنه، این میرسونه مصد مشکل حل میشه، کار رو بسپرین دست اینا، بابا جونمونه دیگه. خدا وکیلی آقای اخوی الان یه دفعه مشکلی داشته باشی بابات هم دارا باشه، پول دار، ای باجون قربونت برم هر جور به تنگ خوردم این یه میلیون داری ما بدی؟ میده یا نمیده؟ خواهش میکنم با من صحبت کنین، باهاتون پولش از پارو میره بالا، پارو بابا لب تر کنه دور رو جواهر میریزه، باباتون اینقدر پول داره تیلیاردنه، بعد خیلی هم شما رو دوست داره. امام اصل بابا جونمونه دیگه، الامام ابو شفیق و اخو شقیق، امام پدریست دلسوز. یه سلام به حضرت بدیم، چون خوب نیست آدم بدون سلام، چون حضرت فرمودن، امام حسین فرمودن کسی اگر بدون سلام، اگه اشتباه نکنم از ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام در اصل روایته، کسی بدون سلام شروع کرده ابتدا به سخن جوابشو ندید. یه سلام آدم میده، آقا جون من با اخلاص جدی، نه امتحان کنیم ببینیم، نه امتحان، نه جدی باجونه اونه دیگه، دلسوزه چرا نده؟ میده داد چه افتاد؟ کار رو بسپارید دست حضرت، درست میشه. خدایا به محمد و آل محمد در ظهور این بزرگوار تعجیل بفرما. خدایا به احترام رسول بزرگوارت و حضرات معصومین که تو بهتر از اینا خلق نکردی، بیا و ظهور اون بزرگوار رو در زمان حیات و زندگانی ما قرار بده. ای خدای مهربان قلب متحرش از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا ما رو لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای از یاد اون وجود مبارک که یاد توست غافل نکن. خدایا به محمد و آل محمد نسل در نسل ما از بهترین شیعان آقا امیرالمومنین مقرر کن. خدایا ما رو بیامرز، پدر و مادر ما رو بیامرز. خدایا بچه های ما، نسل ما، همه جور در پناه خودت حفظ کن. جوانای ما ای خدای مهربان، اونایی که مشکل ازدواج دارن، اسباب ازدواجشون رو هر چه زودتر فراهم بفرما. خدایا جامعه ما مشکلات سیاسی داره، اقتصادی داره، اجتماعی داره، تو خودت از سر فضل و رحمت به احترام امام عصر این مشکلات رو برطرف بفرما. مریضای ما رو شفا بده. خدایا هر کی بچه دار نمیشه به زودی زود یک ولد سالم و صالح به او مرحمت کن. ای خدای مهربان امام امت و شهدا که ما این امنیت و مرهون عیسی رو فداکاری رو نستیم، انصافا همین الان سر سفره آقا علی ابن حسین میهمان و دعاگوی ما قرار بده. رهبر بزرگوار انقلاب حفظ کن. همین دعایی که کردید با یه سلامات بلندی که به امام عصر علیه الصلاه و السلام هدیه میکنید به اجابت برسید.